با شماره پیامک 30900. گروه سیاسی رادیو ایران.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام میکنیم به شما مردم خوب ایران زمین. خانم ها آقایان، خوش آمدید به خبر ساعت 11. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
همراه ما باشید با این مجموعه خبری.
مراقب سامانه جعلی یارانه نقدی باشید. سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده سامانه ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yarane.com جعلیه و شهروندان از هر گونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات خانوار در اون خودداری کنند. سازمان هدفمندی یارانه ها گفته این سامانه اطلاعات هویتی شهروندان مثل کد ملی سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد و همچنین اطلاعات و رمز دوم کارت بانکی افراد رو میگیره و برای اونها پیامک جعلی هم ارسال میکنه. سازمان هدفمندی یارانه ها تأکید کرده این سامانه هیچ ارتباطی با این سازمان و پرداخت یارانه نداره. پس تکرار میکنم، yarane.com جعلیه.
بخشش یک قاتل به 12 سال اختلاف و درگیری دو طایفه در خوزستان پایان داد. این دو طایفه مرداد سال 85 بر سر یک قطعه ملک با هم درگیر شدند که بر سر اون یک نفر کشته شد و دو نفر مشروح شدند. در 12 سال گذشته آتش کینه بین دو طایفه شعله‌ور شد، اما با پادرمیونی ریش‌سفیدان و خیران و بخشش قاتل از سوی خانواده مقتول، این آتش خدا رو شکر خاموش و اختلاف دوستی و برادری تبدیل شد.
در تیراندازی افراد ناشناس به یک تانکر سوخت و رسان در خرم‌آباد، یک سرباز وظیفه به شهادت رسید و یک افسر پلیس مجروح شد. مهاجمان پس از تیراندازی کور به خودروی سوخت و رسان پارک شده در محوطه یک پمپ بنزین در بزرگراهی در خرم‌آباد به سمت نیروهای انتظامی حاضر در محدوده هم شلیک کردند. به گفته شاهدان انفجار خودروی سوخت و رسان موجب شکسته شدن شیشه ساختمان‌های مجاور شد. مهاجمان با سرقت یک دستگاه خودروی سواری که در واقع اونجا متوقف شده بوده در صحنه انفجار، محل حادثه رو ترک کردن و متواری شدن. پلیس در تعقیب متهمانه.
عامل اصلی صدور مدارک علمی جعلی کشور در مشهد دستگیر شد. این متهم 29 ساله 8000 مدرک علمی غیر معتبر جعل کرده که نام برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی هم بین اونها دیده میشه. این متهم حتی انواع مدارک علمی داخلی و خارجی در سطح دکترا برای خیلی از سلبریتی‌ها و بازیگران مشهور هم صادر کرده. این متهم مدارک دانشگاه‌های خارجی رو جعل می‌کرده و اونها رو در پوشش همایش‌هایی در کشورهای روسیه و امارات به شرکت کنندگان در همایش‌ها می‌فروخته. فعالیت این متهم اونقدر گسترده بوده که برای خودش تشکیلات سازمانی دست و پا کرده و حدود 200 نفر نیرو هم به کار گرفته بود. این متهم رو سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی در مشهد دستگیر کرده.
بله. با پایان طرحهای توسعه آلومینیوم جنوب و بهره برداری از کارخانه جاجرم تا آخر امسال، کشورمون در صنعت آلومینیوم رتبه 12 جهان رو کسب میکنه. ایران الان از نظر ظرفیت تولید آلومینیوم در رتبه 18 جهان قرار داره که با اتمام این طرحا جایگاه کشورمون 6 پله صعود میکنه. ایران از ابتدای امسال تا پایان آذر 75,455 تن آلومینیوم به ارزش 145 میلیون و 700 هزار دلار به خارج از کشور صادر کرده.
اجرای بسته‌های سفرهای قسطی از 3 ماه دیگر آغاز می‌شود. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه این سازمان برای قسطی کردن سفرها خبر داد. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفته با هماهنگی با بانک‌ها و آژانس‌های مسافرتی، بسته های سفر ارزان آماده شده که در اون مسافر پیش پرداختی رو برای سفر میده و بقیه بدهیش رو اقساط پرداخت میکنه. ولی تیموری به همکارم علینیا گفته اجرای این بسته ها بعد از نوروز 98 آغاز میشه.
طرحی رو با بخش خصوصیمون داریم کار میکنیم. قرار شده دفاتر خدمات مسافرتی ما بسته های سفری رو بتونن آماده بکنن. اولا هم از نظر محتوا جذاب باشه، دو چون یک جا دارن انجام میدن این برنامه ها رو، قطعا اون اجزایی که داخلش میزنه اگر یک فرد خودش به تنهایی بخواد این همون خدمات رو استفاده بکنه قطعا براش گرونتر خواهد شد. بنابراین یک بسته سفری رو بخش خصوصی ما با همکاری هم هتلدار، مهمانپذیر، رستوران، ایرلان، این آژانس‌دارای ما خودشون رفتن و این هماهنگی رو انجام دادن، هر بسته های سفر با این ویژگی ها آماده بشه. طرف دیگه اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب این امکان رو آژانس‌دارای ما فراهم کنه، اگر کسی میخواد سفری رو بره ممکنه همه در اصل این اینا رو نخواد یک جا بپردازه، یه فرایندی بذار که این رو درس بتونه قسط به قسط پرداخت بکنه. خب این کار هم انجام شده، اومدن اینها یک پیش پرداختی رو قرار هست که بگیرم، بقیهش رو با توجه به حجمش تبدیل کنم در چند تا مرحله پرداخت کنه. ما اون رفتیم با تعدادی از این بانک هامون هم صحبت کردیم و اونها قرار شده یک تسهیلاتی رو به دفاتر خدمات مسافرتی که این پکیج ها رو دارن آماده میکنن بدن. ان شاء الله این قرار هست ان شاء الله بعد از تعطیل اطلاعات عید نوروز ده ها رو ببرم و اجرایی بکنم.
کاربران فضای مجازی به انتشار خبر دیدار یکی از روزنامه نگاران معاند نظام با وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشون دادن. مسیح علی نژاد در دیدار با مایک پومپئو از وی خواسته مردم ایران رو تحریم کنه. این دیدار رو درخواست خائنانه علی نژاد از مقامات کاخ سفید با واکنش گسترده در فضای مجازی روبرو شد. کاربری نوشته چقدر باید تلاش میکردیم تا نشون بدیم همونا که سفره مردم ایران رو کوچیک کردن همونایی هن که میخوان حجاب از سر زنان ایرانی بردارن. کاربری هم نوشته سر قضیه بازداشت مرضیه هاشمی صدای هیچ کدوم از طرفداران آمریکا در نیومد. حالا پومپئو به ایران درس حقوق بشری داده و به مسیح علی نژاد گفته ایران باید حقوق بشر رو رعایت کنه. به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومه.
سارقانی که خودروهای شاسی بلند رو با جر و ثقیل سرقت می‌کردند دستگیر شدند. به گفته سرهنگ محمد غفار رئیس کلانتری سر 24 قلهک، این دو سارق جوان با استفاده از یک دستگاه جر و ثقیل خودروهای شاسی بلند رو سرقت می‌کردند و سرقت رو به صورتی نشون می‌دادند که رهگذران فکر می‌کردند خودرو خراب شده و باید با جر و ثقیل هم بشه. سرهنگ غفار اضافه کرده ماموران پلیس به یک دستگاه جر و ثقیل که در حال حمل یک دستگاه خودروی شاسی بلند بود مشکوک شدند و بعد از تعقیب اون و شناسایی مخفیگاه متهمان هر دو سارق رو دستگیر کردن. رئیس کلانتری قلهک گفته متهمان میخواستن برای خودروهای سرقتی اسناد جعلی درست کنن و اونها رو بفروشن.
اما عرضه گوشت نوشابه‌ای در استان تهران گزارش نشده. بعد از دامپزشکی معاون استانداری تهران هم شایعه خابوندن گوشت در نوشابه برای سنگین تر شدن را رد کرد. محمد امامی امین گفته نوشابه خاصیت تجزیه کنندگی داره و اگه گوشت در اون خابونده بشه بافت و خاصیتش رو از دست میده. اخیراً اینطور در فضای مجازی شایعه شده که بعضی فروشندگان متخلف گوشت رو در نوشابه میخوابونن تا وزن اون بیشتر بشه و بعد اونو میفروشن. رضا سالمی مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران هم این خبر رو رد و تاکید کرده این شرکت به همراه سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و تعزیرات حکومتی بر سلامت دامها و گوشتهای عرضه شده نظارت کامل دارن.
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نخستین بار در دنیا سلول خورشیدی پلیمری ساختن که منعطفه و میشه اون رو روی کیف‌های دستی و لباس نصب کرد. این سلول‌ها علاوه بر سبکی، جریان و ولتاژ بالایی هم تولید می‌کنه. طراح این سلول خورشیدی گفته با نصب این سلول خورشیدی منعطف روی لباس و کیف دستی میشه برق مورد نیاز لوازم همراه رو تامین و گوشی یا تبلت رو شارژ کرد.
ملت ایران در آستانه برپایی جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی بار دیگه بر حضور پرشور در راه پیمایی 22 بهمن و پاسخ مستحکم به دشمنان انقلاب تأکید کردند. ملت همواره هوشیار و همیشه در صحنه در آستانه 40مین سال بالندگی و اقتدار انقلاب اسلامی به دنیا نشون خواهند داد که قدردان نعمت عظیم اسلامی هستند و با وجود همه فشارها در راه دفاع از انقلاب و صیانت از اصول و اعتقادات و ارزش‌های نظام تسلیم زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان نمی‌شن.
چه تعریفی به عنوان جوان از 40 سالگی انقلاب دارید؟
خب ما پیشرفته زیادی رو داشتیم، مهمترینش هم بوده که مستقل شدیم.
تو این 40 سال همه چی دیدیم، فراز و نشیب. انقلاب ما اصلا انقلاب نوره، تو جهان نمونه، تو دنیا نمونه.
40 سالی که گذشت ما تونستیم متکی به کشورهای غرب نباشیم.
هیچ کس نمیتونه به انقلاب ما آسیب برسونه و به کشور ما بگه که چی کار بکنه چی کار نکنه. به نظر من که ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم.
سخته، شاید بندم از این وضعیت موجود راضی نباشم، ولی انقلابو نمیتونیم با این مشکلات اقتصادی معفو کنیم.
قطعا میان و از هر سال پرشورتر هم امسال حاضر میشن.
میان مردم ما روزهای سخت نشون دادن که یک پارچه و همدل میشن. انشالله امسال هم مثل هر سال این اتفاق خواهد افتاد.
آمریکایی‌ها گفتن ما می‌خوام صدای مردم ایران باشیم و در کنارشون باشیم. نظر شما چیه؟
صدای مردم ایران، مردم ایران خودشون تعدادشون زیاده، نیاز به صدا ندارن. انشالله با هم همصدا میشن، به قله‌های ترقی میرسن.
کایا گفتن ایران 40 سالگی شو نمیبینه، نظرت چیه؟
نمیدونم، حالا چیزی مصرف میکنن نمیدونم دقیقا، هرچی از جنسش خوب نیست.
خواب و خیال، زهی باطل.
آمریکایی خیلی صحبت زیاد میکنن، ما نباید به اونا توجه بکنیم.
اونا خیلی حرف میزنن، ولی خب ما همیشه بهشون نشون دادیم که خیلی بخشید حرف مفت زیاد میزنن.
خبر خوب دیگه این که محققان جوان کشورمون در یک شرکت دانش‌بنیان دستگاه جوش با کاربری آسون تولید کردن. مصرف برق این دستگاه که ما اسمش رو گذاشتیم آسان جوش خیلی کمه و کیفیت جوش بالایی داره که در جوشکاری های حساس خیلی مهمه. از مزایای دیگه این دستگاه اینه که افراد کاملا غیر حرفه‌ای و آموزش ندیده، حتی خانم های خونه دار هم، خانم مجرد حسینی، میتونن با اون جوشکاری کنن. خدا به داد ما برسه و این دستگاه هم دست باشه.
اما کانون حقوق دانان بسیجی تهران از امروز تا 22 بهمن خدمات رایگان حقوقی در 4 ایستگاه مترو ارائه میکنه. پیشتر خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مدیر عامل متروی تهران رو با ارائه این خدمات در واقع مخالفت کرده، اما مجتبی پناهی رئیس کانون حقوق دانان بسیجی در گفتگو با همکارم رشیدی این خبر رو تکذیب کرده و گفته امسال هم حقوق دانان بسیجی همانند سالهای گذشته در 4 ایستگاه مترو به مردم مشاوره حقوقی رایگان میدن.
یه خبری از شما داشتیم به نقل از شما که مدیر عامل مترو با ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در ایام دهه فجر مخالفت کردن.
نه اینطور نیستش. بر طبق دادگستری هماهنگ شد ما مثل هر سال مشاوره بدیم. اینا فقط متأسفانه تو سایت اینطور نوشته شده، اینا چیزی نیستش.
خب توی ایام دهه فجر در حقیقت شما نتونستید ایستگاهتون بزنید، درسته؟
نه آره این کار انجام میشه به امید خدا.
بعد چند تا ایستگاه هستش و چند تا دارید؟
هفته تیر و شهدا و جهاد و توحید.
الان چند سالی که دارید این کار رو انجام میدید؟
یه 5-6 سال هستش.
بابت این مشاوره حقوقی هزینه هم دریافت میکنید؟
نه سلباتی هستش.
چند تا حقوقدان توی این نیست؟ 4 ایستگاه مشغول
ما الان هر روز یه نفر.
به مدت چند روز قرار است این کار رو انجام بدید؟
الان 22 بهمن.
اما سخنان معاون نخست وزیر ژاپن که زنان رو مسبب مشکلات کاهش جمعیت این کشور دونسته بود خشم اونها رو برانگیخت. تارو آسو زنان ژاپنی رو به دلیل بی‌رغبتی به داشتن فرزند سرزنش کرده و گفته پیری جمعیت به همراه کاهش تعداد کودکان به علت تمایل نداشتن زنان به باروری مشکلاتی رو در بلند مدت برای ژاپن ایجاد میکنه. یکی از نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور هم چند وقت قبل گفته بود هر زن باید دست کم 3 تا فرزند بیاره و زنان مجرد باری روی دوش دولت هستند. هزینه‌های بالای زندگی، ساعات کاری طولانی و نبود مراکز مناسب برای مراقبت از کودکان از جمله عواملیه که سبب شده زوج‌های ژاپنی تمایلی به داشتن فرزند نداشته باشند. در حالیه که کمبود نیروی کار در ژاپن طی 45 سال گذشته به بیشترین حد خودش رسیده.
خب این خبرم بخونم خیلی حس خوبی داره. مردی که به کاشتن درخت اعتیاد داشت. یک مرد 96 ساله هندی که حدود 2 هفته پیش فوت کرده با کاشت میلیون‌ها درخت به مرد درختی در این کشور کشور مشهور شد. اون در طول عمرش 5 میلیون درخت در محل زندگیش کاشت و اونجا رو به جنگلی انبوه تبدیل کرد. حاصل تلاش‌های این مرد هندی جنگل 120 هکتاریه که بیش از 5 میلیون درخت داره.
آفرین. اما شاخص بورس هم الان 158699 واحده که در مقایسه با روز گذشته 305 واحد بالا رفته.
خب لطفاً نظرهای انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیام کنید.
هنگام اذان ظهر هم 12 و 18 دقیقه است. خداحافظ.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
تمام ارغوب ملت فلسطین.
سعید جو برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری
هستم. سالهای سال
رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
دستاورد
به نام خدا. سلام به شما مردم ایران. با برنامه دستاورد همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه سال 1397 هجری شمسی برابر است با 30 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و مطابق است با 6 فوریه سال 2019 میلادی. امروز 6 روز از دهه مبارک فجر است. این دهه فرخنده رو به همه شما ملت ایران تبریک و تهنیت می‌گم. آیا می‌دونید طی این 40 سال که از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذره در حوزه پزشکی چه اتفاقات خوشایندی افتاده؟ آیا می‌دونید محققان و پژوهشگران کشورمون در زمینه پزشکی به چه موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگی رسیدن؟ در برنامه دستاورد امروز به طور خلاصه از دستاوردهای بعد از انقلاب در حوزه پزشکی خواهیم گفت. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در حوزه پزشکی است. در این حوزه پژوهشگران و محققان کشورمون به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کردن که شروع اون با استفاده از تجربه‌هاشون در 8 دفاع مقدس بوده. موفقیت‌های چشمگیر رو در خور تقدیری در جراحی‌های نظیر جراحی قلب، کلیه، چشم و غیره و همینطور روش‌های نوین درمان در هر کدام از این حوزه‌ها. پژوهشگران دانش پزشکی موفقیت‌های بسیار زیادی رو در بخش‌های مختلف مانند جراحی‌های قلب، کلیه، چشم و روش‌های نوین به دست آوردند که با استفاده از علوم میان رشته‌ای دیگر مانند مهندسی بافت، علوم پایه و سایر حوزه‌های مؤثر در این بخش توانستند به تولیداتی در علوم پزشکی نائل بشن که برخی از اونها در دنیا انحصاری است. برنامه دستاورد رو میشنوید. روی همین موج بمونید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. اینجا تهران، رادیو ایران، برنامه دستاورد.
این صدا را به خاطر
ایران رادیو.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوی بیستی به نام نامی پرشکوه ایران.
ایران
ایران. و ما رسیدیم به بخش گزارشی برنامه. همکارم خانم سمیه رنجکش گزارشی رو برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
فکر میکنم هر کدوم از ما به پزشکا مراجعه میکنیم، حالا به دلایل مختلف. شما به چه دلیلی آخرین بار رفتین پیش دکتر؟
دو سه روز قبل بود، برای قلبم و کلیه‌ام رفتم.
چطور بود؟ از خدماتی که پزشکا براتون ارائه کردن راضی بودین؟
ببینید، به هر پزشکی که قبول داشته باشی و کار کرده باشه آدم راضیه.
چشم پزشکی چی؟ اطلاعاتی دارین تو این زمینه به پزشک مراجعه میکنی؟
ببینید، چشم پزشکی دیگه چشم پزشکی عام نیست، اینقدر گسترش پیدا کرده که
تخصصی
شده. شبکیه واسه خودش، عنبیه واسه خودش، بینایی سنجی واسه خودش. بر پزشکی هم چشم پزشکی برای کلینیک های بسیار خوبی داریم و خیلی هم از خارج مراجعه میکنن، خصوص از کشور حوزه خلیج فارس، یا برای زیبایی حتی از اروپا میان، حتی از آمریکا میان برای جراحی زیبایی.
ولی لطف عنایت خداوند یک سبب باید باشه که همون سببش طب پزشکی ما در ایران و مخصوصا در استان فارس که شیراز.
خود دکتر ملک حسینی هم گفته بود که انشالله ما کار میکنی که این بهترین مرکز تو ایران بشه و بعد از اون تو دنیا، و واقعا رسیده.
اصلا نگاه کن، هر نوع پیوندی فکر کنی در دنیا انجام میشه، اینجا انجام میشه.
روز بسیار خوشی است برای من که بیام در شیراز و ببینم همچین مرکز بزرگی در سطح بین‌المللی در اینجا بنا کنن، در ضمنم سطح علمی و پزشکی کشور رو با این طریق بالا بکشن.
مشکل فاطمه تنگی دریچه قلب داشت، تو سونا مشخص شد.
بواسطه هفت‌ماهگی مراجعه کردم برای سونا و تو سونا مشخص شد که قلب بچه کم طبیعی نیست.
جنین 28 هفته بوده که تنگی شدید دریچه ریوی داشته، قلب بچه در حال بزرگ شدن بود. گشاد کردن دریچه پولمونر براش انجام شد.
توی ایران تا حالا انجام نشده، تا اونجا که میدونم توی خاورمیانه هم نبوده.
این عملو ما انجام نداده بودیم، الان ممکن بود فاطمه فلج بود.
بله، ببینید، ما در مورد مثلا قدرت آقای دکتر عزیزی رو داریم که فوق العاده است. برای چشم سالی دو ماه سه ماه میاد شیراز و بینا میکنه میره.
دونای قرمز و رنگین به هم نشون میده که مسیر رو تشخیص بده.
الان بشقاب رنگش عوض شد.
آها، چه بشقاب الان سیاه یا
سفیده؟ الان سفید.
خب خیلی اصلا واقعا شاهکاره. از نظر دستاورد هم ما خوب بودیم، خوب هستیم.
نتیجه دادن سالها تحقیق و پژوهش و رسیدن به هدف در فعالیتی که از سالها پیش شروع شده و امروز میتوان به عنوان دستاوردی که در کشورهای منطقه اول است ازش یاد.
ببینید، ما الان مثلا بیماری های نقص ایمنی یکی از بیماری هایی هستش که تو منطقه هیچ آزمایشگاه داخلی قادر به تشخیصش نیست. ما این الان تحقیقات اون انجام دادیم، حدود 15 بیماری که قبلا قابل تشخیص نبود، هم تحقیقات رو روی ژن‌های مختلفش انجام دادیم، ثابت کردیم که کدوم ژن‌ها بیشتر در ایران باعث بیماری زایی میشن، تشخیص میدیم، قبل تولد میدیم و تعلیم میدیم به دیگران که با بتونن این کار رو انجام بدن.
وقتی موفقیت معنای دیگر پیدا میکند. شیراز، توانمندی در پیوند.
من براتون غیر قابل باوره که مگه در شیراز 350 تا داره، امسال 400 تا ما پیوند کنیم.
زاهدان، قطب چشم پزشکی کشور.
مرکز ارجاع بیماران چشمی در جنوب شرق کشور.
دستاوردهای علمی کشورمون فقط در زمینه پزشکی و ساخت ماهواره و پرتاب موشک خلاصه نشد.
نون الف کاربرد خیلی زیادی دارن در حوزه‌های مختلف، از پزشکی گرفته تا فیلترهای خودرویی.
آبیاری‌های تحت فشار مدیریت می‌کنه، کنترل از راه دور داره.
بله، با هم
همین وضعیت بالای 150 ادامه میدیم.
تمام سیستم های داخل این اتاق ساخت ایرانه.
ما از ابتدایی ترین جاها رسیدیم به اینجا.
موشک؟
جناب آقای دکتر ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور و فوق تخصص جراحی عروق و استاد دانشگاه.
این شگفت انگیز بوده میزان تغییر، چیزایی که الان هست اون موقع نبود. اما مثلا همین پیوند اعضا، تمام کسانی که پیوند کلیه میخواستن مجبور بودن برن انگلستان با هزینه های بالا و مسائل فرهنگی پیوند بشن برگردن. جراحی قلب، اگه یه بایپس عروق قلب میخواستم باید میرفتم اروپا. سرمایه گذاری بزرگی شد در مملکت برای آموزش و اینها، تمام این تکنیک ها اومد توی مملکت. به امروز ما افتخارمون اینه که بهتون بگیم هیچ کس مجبور نیست برای درمان به خارج این مملکت بره.
دستاوردی از علم، دانش و فناوری.
چنانچه پیشنهاد، نظر یا انتقادی در مورد برنامه دستاورد دارید، از طریق شماره تلفن 162 با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. بعد از انقلاب شاهد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلول‌های بنیادی و طب بازساختی با وجود نوظهور بودن اون بودیم. این خود نشان دهنده توانایی بالای محققان ایرانی در این حوزه است که با توجه به توانمندی دانش آموختگان رشته‌های زیست فناوری و پزشکی و به کارگیری این دانش توانستند در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی در زمره 10 کشور برتر جهان قرار گیرند.
هشتم خرداد ماه سال 1370 بود که سعید کاظمی آشتیانی، محقق جوان ایرانی که در خصوص درمان ناباروری کار میکرد، کار خودشو توی دفتری به مساحت 12 متر در چهارراه حافظ شروع کرد. مشکلات پیش روشون کم نبود، ولی با درخواست دکتر آشتیانی و مساعدت مقام معظم رهبری، مرکز جراحی محدودی راه اندازی شد و توی همون سال هم اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آمد.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره.
حس و حال خیلی خوبی داره شنیدن این حرف‌ها. رویان سال به سال پیشرفت کرد تا امروز که به تراز جهانی رسیده در درمان ناباروری.
به قدری الان در زمینه‌های ناباروری پیشرفت هست که به کمتر زوجی میشه گفت ناباربر. نکته رو که باید به عنوان تجربه کاریم عرض بکنم که در سایر دوستانم هم من اینو دیدم، اتفاق باربر شدن زوجی که سالیان منتظر بچه بودن به قدری برای من پرستار که هیچ نسبتی با این مریض ندارم مهیج هست که شاید این اتفاق برای خود ما بیفته انقدر خوشحال کننده نبوده، که به نوعی هم شادی رو به زندگی یک زوجی برگردوندیم، هم نتیجه کار خودمون رو دیدیم و این برای ما بهترین پاداش.
شما ویژه برنامه دستاورد رو از رادیو ایران میشنوید. این برنامه هر روز رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
دستاورد. دستاوردی از علم، دانش و فناوری.